بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك على المقدمة تبحث عن أمور لها علاقة بوضع الأحكام واستعمالها والدلالات. خب بعد اینکه چهارچوبه و داربست فن اصول به حسب خوب دقت کنید به حسب مقام واقع و ثبوت مشخص شد، فرض میکردیم هندسه مباحث اصولی مشخص شد در اون تقسیم الابحاث. اون چه که در تقسیم الابحاث ذکر شد اون هندسه اصوله، داربست اصوله. البته یک هندسه و یک شکل برای کتاب هم میتونید ذکر کنید که این دیگه از اهمیت آنچنانی برخوردار نیست. حالا بحث الفاظ که جایگاهش در اصول مشخص شد، اولین بحثی است که باید واردش بشید، اولین بحثی است که باید اولین باشه، دومی قرار بگیره، سوم قرار بگیره. سیر طبیعیش طی نشده، لذا از کردیمون تقسیم الابحاث یک تقسیم منطقیه، یک تقسیم ثنائیه. یعنی سیر طبیعی و منطقی مباحث اصول قطع نظر از چینش این مباحث در کتب باید اونجور باشه. حالا چینش اون مباحث در کتب گاهی به همون شکله که کتاب مرحوم مظفر به همون شکله، گاهی هندسه کتاب موافق با هندسه علم نیست، مثل کفایه مرحوم آخوند که بحثا قاطی قاطی تر شده. اما خود مرحوم آخوندم تصریح داره، مثلا بحث مقدمه واجب رو میگه از مباحث عقلیه اصوله، بحث زد رو میگه از مباحث عقلیه اصوله. البته تو باب اوامر و نواهی بحثشون کرده، هندسه کتابش با هندسه علم هماهنگ نیست. هندسه کتاب مهم نیست، مهم اطلاع بر اون مقام ثبوت و رابطه واقعی است که بین مباحث وجود داره، تقدیم و تأخری که بین مباحث وجود داره اونو باید فهمید، لمس کرد. تا وارد هر بحثی میشید، تو هر کتابی، تو هر بابی میخواد قرار گرفته باشه، بدونی در آن کجای کارید. شما بحث مقدمه واجب رو اینجا تو مباحث عقلیه میخونید، بحث زد رو تو مباحث عقلیه میخونید، کفایه که برید کتاب به اون مهمی تو بحث الفاظ خونده میشن. اما حساب کار دست بتونه، چون سیر طبیعی رو قطع نظر از باب بندی کتاب متوجهید. حالا اولین بحثی که میگیم هم به حسب کتاب هم به حسب سیر منطقی فن اصول که باید واردش بشیم بحث الفاظ. دیگه گفته بودیم در بحث الفاظ گم شده ما هست و نیست ظهوره. تو هر مبحثی که وارد میشین، وارد شدن اصولیین، ممکنه بحث های اضافه کنید، بعدها اضافه بشه، اطلاع بر اونها دخلی در تصویر جامع از فن اصول نداره. ما همه جا دنبال هست و نیست ظهوره. حالا بحث عوامر داره، نواهی داره، مشتق داره، صحیح و عام داره، فقیه مباحث ممکنه چطوری هم بعدا اضافه کنم، اوناش مهم نیست. بحث ورود در بحث الفاظ که بناست بحث بشه از هست و نیست ظهور، یک مقدمه می طلبه که در این مقدمه مهمترین منشأ و سبب برای ظهور رو مورد بحث قرار داده. جلسه قبلم گفتیم ظهور منشأ های مختلف میتونه داشته باشه، گاهی منشأش عقله، اونجوری خواهیم رسید. ظهور و صیغه الامر فی الوجوب منشأش عقله، به چه بیان خواهد آمد. گاهی منشأ قرائنه، قرائن هم دو دسته میشن، قرائن عمومی، قرائن خصوصی، اینا هم بعدها میاد تو باب مطلق و مقید. اما مهمترین و فراگیرترین منشأ برای ظهور وضعه. لذا ایشون پرداخته در مقدمه وضع رو تعریف کردن، تقسیم کردن، وضع را مشخص کردن، وضع چیه، چه اقسامی داره، وضع در لغات زبانها کیه. خب اینا بحثای البته مقدمی صرف روشن، اینا دخلی در فن اصول نداره. ما بناست در اصول بحث کنیم از قضایایی که قراره تو قیاس و استنباط حکم فرعی، حکم فرعی کلی کبرا قرار بگیرن. خب حالا تعریف وضع رو دونستیم، اقسام وضع رو دونستیم، واضع رو دونستیم، اینا چه دخلی داره در اون مطلب. بذار میشه بحث‌های صرفاً مقدمی، چون تو فن دیگر بحث نشده، خب اینجا باید به صورت نظری مشخص بشه. اول از تعریف وضع شروع کرده. ابتدا فرموده شکی نیست که دلالت الالفاظ علی المعانی ذاتی نیست. وقتی ذاتی نبود قهرن میشه وضعی، چون تقسیم دلالت به ذاتیه و وضعیه تقسیم ثنائیه، ثالث ندارن. دلالت دو قسم میشه، ذاتیه وضعیه. اگر اقسام دیگر هم دارید در طول ایناست نه در عرض. این تقسیم خودش ثنائیه. چرا ثنائیه؟ اساسا این تقسیم تعریف بشه، تقسیم دلالت به ذاتیه و وضعیه. اگر کشف دال از مدلول قابل رفع باشه، اول اینو بگید، اگر قابل رفع نباشه اصلا در اختیار ما نیست که بخوایم رفعش کنیم، این رو بشمیم دلالت ذاتی. یعنی یک پیوند تکوینی است بین دال و مدلول، رفعش در اختیار ما نیست، چون وضعش در اختیار ما نیست، نه قرار دادنش در اختیار ماست نه برداشتنش. این میشه دلالت ذاتی. دلالت دود بر آتش ذاتیه، یعنی به جعل جائلی نیست. شاهدش اینه که اگر به جعل جائل بود، جائل میتونست برش داره دیگه، دود دراد بر آتش نکنه، آنی که برداشتنی نیست. اون چه که رفعش چیزی، رفعش به یه دست توی که وضعش هم به دست تو باشه. کشف کاشف از مکشوف یا قابل رفع یا قابل رفع نیست. اگر قابل رفع نیست دلالت ذاتی است، اگر قابل رفع هست وضعیت. قرارش دادن که حالا میشه برش داشت. پیوند ذاتی بین کاشف و مکشوف نیست، رابطه علی معلولی. تلازم در وجود نیست. دلالت ذاتیه فقط در موارد برهان اینی و لمی وجود داره که از اثر به مؤثر، از مؤثر به اثر، یا از احد الاثرین به اثر آخر که لهما مؤثر واحد پی میبرید. او دلالت ذاتیه است که تو برهان کارایی داره. یا از علت استفاده میکنید برای رسیدن به معلول، برای اطلاع بر معلول، یا برعکس که میشه لمی انی، یا از احد المعلولین استفاده میکنید برای وجود معلول آخر در موارد که اینا هر دو علت واحده دارن. قرضمون اینه دلالت ذاتیه مواردی است که بین الکاشف و المکشوف ارتباط علی معلولیه که خارج از اختیار این و اونه. اون من دلالت ذاتی که قابل رفع هم نیست. از نور به نار پی میبری، از نار به نور پی میبری، از نور به حرارت پی میبری، هیچ کدوم هم دلالتش قابل رفع نیست. البته برای انتقال، خوب دقت کنید، برای انتقال از احدهما، از دال به دیگری مدلول، اطلاع بر این تلازم لازمه، علم لازمه. شما باید بدونی بین آتش و گرما پیوند تکوینیه، البته بعد از دانستن از یکی به دیگری پی میبرید. علم لازمه بر تلازم بین هما برای انتقال. این رو که عرض کردیم برای اینه که فرمایش مرحوم مظفر داره بعد او رو رسیدگی کنیم. اما دلالت وضعیه، بعد کردیم دلالت که ذاتیه بود قابل رفع هم نیست. دلالت وضعیه بین دال و مدلول ارتباط تکوینی نیست. علی و معلولی، یکی علت برای دیگری، دیگری معلول برای این، یا کلاهما معلول برای واحدی، این حرفا نیست. بلکه صرف قرار داده. چراغ قرمز دلالت داره بر ممنوعیت رفت. این دلالت ذاتی نیست، لذا قابل دست بردنه. بشه جای چراغ قرمز چراغ سبز رو عوض کنه، چراغ سبز بشه دلیل علامت بر ممنوعیت، چون پیوند ذاتی نیست، قابل رفعه. خب این تفسیر میشه ثنایی، ثالثی نداره، دلالت یا ذاتیست یا وضعی. خب دلالت الالفاظ علی المعانی روشنه که ذاتی نیست، قهرن میشه وضعی. چرا ذاتی نیست؟ شاهدش اینه، اگر ذاتی بود قابل رفع نبود. اگر قرار بشه بعد از این وقتی که لفظ نان رو میگیم اون شیء سیال آب او رو اراده کنیم، بعد از این اینجور باشه، آسمون که به زمین نمیاد، شده نیست. دلالت لفظ نان بر اون شیء مخصوص، آب بر اون مایع مخصوص قابل رفعه. هرچی که قابل، هر دلالتی که قابل رفعه معلوم میشه این وضعیه. وضعش به دست ما بود، به دست بشر بود، که الان به دست بشر قابل رفعه دلالتش. اگر ذاتی بود که قابل رفع نبود. بس روشنه که دلالت الالفاظ علی المعانی وضعیت نه ذاتیه، اینم شاهد محکمش. حالا مرحوم مظفر شاهد یک میاره برای اینکه دلالت الفاظ بر معانی ذاتی نیست وضعیه، و من شاهد اینه که عرب الفاظ عجم رو نمیفهمه، عجم الفاظ عرب رو نمیفهمه. اگر ذاتی بود که باید میفهمید، چون در دلالت ذاتی شما از آتش به دود منتقل میشید دیگه، اهل هر ملت و هر زبانی باشید. این شاهدیست که ایشون میاره، بله فهمیده بعد از ده ممکن نیست الا بعد از علم به وضع وقت میتونید. خب اشکال بر این شاهد اینه، در ذات ذاتیه همچنینه. مگر اگر شما عالم نباشید به رابطه بین آتش و دود، از دود به آتش بمیبرید، اونجا هم انتقال نیست اگر علم نباشه. هم دلالت وضعیه هم دلالت ذاتیه هر دو نیاز دارند به علم. در دلالت وضعیه علم به وضع، در دلالت ذاتیه به علم به تلازم. تا تلازم رو ندونی کشف نیست، این شاهد محکمی نیست. شاهد اونیست که عرض کردی، شاهد بر این که دلالت الالفاظ علی المعانی بالوضعه اینه که قابل رفعه. اگر ذاتی بود قابل رفعه نیست. ارتباطات تکوینی قابل رفعه نیست. ارتباطات قراردادی قابل جابجاییه. قرارداد دیگه، یا خونجور قراردادی آره، یا عوضش میکنه. اعتبار معتبره، یه روز اونجور اعتبار میکنه چراغ قرمز علامت ممنوعیت رفت آمد، یه روز برعکسش کنه همون بشه علامت آزادی رفت آمد، محال نیست، چون تو مشت اویه. پس شاهد بر این که دلالت الالفاظ علی المعانی ذاتیه نه وضعی، شاهد محکم اینیست که عرض شد. پس دلالت منقسم میشه به ذاتیه وضعیه، این تقسیم هم ثنایی بود. دلالت الالفاظ علی المعانی با اون شاهدی گفته شد ذاتی نیست، قطعا میشه وضعی چون ثالثی نداره تقسیم ثنایی. حالا که شد وضعی، تعریف الوضع چیه؟ حرفای زیاد زده شده در تعریف الوضع، نیازی به ورود به اون بحثا نیست دیگه، اگر بخوایم وارد بشیم طولانیه. تعریفی ایشون داره، حاصلش اینه: وضع عبارت از اعتبار و ملاحظه اختصاص لفظی به معنای، تخصیص لفظ به معنا، اختصاص لفظ به معنایی. اما این تخصیص، این اختصاص کجا صورت میگیره؟ تو عالم اعتبار و قرارداد. یکی از امور اعتباریه، بچه ای به دنیا اومده اعتبار میکنه اسم او رو زیب و یا و دال زید، که دیگه هرگاه این کلمه سه حرفی رو بگه اون بچه اراده بشه. این ماهیت وزن دیگه. حالا تعابیر دیگه هم به کار بردم که واردش نمیشه.
اونجا فرمودیم که علم برد باشه، تو جایی که ما اون علم رو نداره، اون دلالت و مدلول رو بچه رو تفتیم
خن دلالت و کشف فرع علم به ارتباطه. اگر ارتباط رو نمیدونید، ارتباط تکوینی در دلالت ذاتی، ارتباط تشریعی قرار دادید در دلالت وضعی. اگر از ارتباط خبر ندارید دلالتی نیست تا بخواید تفهیمش کنید، منتفیست به انتفاع موضوع. دلالت در جایی که هست دو قسمه، وقتی که نیست معنا بگیم کدوم قسمه. عبارت ببینید: المقدمه تبحث از اموری که برای این امور است علاقه، رابطه، ارتباط دارد با وضع الالفاظ. خوب بود میفرمود لها علاقتون به ظهور الالفاظ، چون بناست در مقصد اول از مباحث الفاظ بحث بشه، بحث از صغرای ظهوره. مطالبی اینجا مطرح، همه مقدمه اون مباحث. بالاخره منشأ و ظهور یک از منشأها وضعه. اینجا وضع تعریف میشه، تقسیم میشه، واضح معرفی میشه. بعد از وضع، تعریف وضع، تقسیم وضع، معرفی واضح، یک قدم میریم بالاتر، استعمال. رابطه استعمال با وضع رو خواهیم گفت. رابطه من وجه هم بای استعمال هست، وضع نیست، بای وضع هست استعمال، بای هر دوی هم که بحث حقیقت و مجاز پیش میاد. و دلالت الالفاظ که بعدها بحث تبعیت و دلالت الاراده رو مطرح کرده که میرسیم. و فیها 14 مبحث. سؤال اول: حقیقت الوضع، ماهیت و تعریف وضع. وضع چه حقیقتی داره؟ ابتدا فرموده اولا دلالت الفاظ بر معانی وضعی است نه ذاتی، لذا ما میخواییم وضع رو تعریف کنیم. اگر ذاتی بود که دیگه نیازی به بحثانه. لا شک ان دلالت الفاظ علی معانی ها فی ایت لغت کاند، تو هر زبانی باشه، کار به عربی نده، لغت زبان، لیست ذاتیه. دلالت و کشف دلالت ذاتی نیست، بین دال و مدلول ارتباط تکوینی وجود نداره در عالم الفاظ و معانی. اونجوری که بین دود و آتش ارتباط تکوینی وجود داره، مثل ذاتی بودن دلالت دخان بر وجود نار، اونجا دلالت ذاتیه. و این توهم ذالک بعضهم، بلو بعضی این حرف رو زدن که حالا ارزش ترهم نداره، لأن لازم ذالک، شاهدی که میخواد بر مظفر ترخ کنه شاهد خیلی محکمی نیست. دیگه لازمش اینه که پس دیگه همونجوری که همه از دود به آتش منتقل میشن، از لفظ آبم به اون مایه منتقل بشن، ولو این عمری رو تو انگلیسی زبانها زندگی میکرد اصلا فارسی نخونده، چرا منتقل نمیشن؟ پس معلوم میشه وضعیه. خب اشکال اینه، در دلالت ذاتی هم گاهی انتقال نیست. مگر اگر در ذاتی بود همه باید منتقل بشن؟ ما خواص و لوازم 99% بیش از 99% مواد دورور خودمون رو نمیدونیم، با اینکه اینا ملازمه دارن. هوا با خیلی چیزا تلازم داره، تلازم تکوینی، به مجرد اطلاع بر هوا اونا هم برای ما محرز میشن؟ نه. علم بدون تعلم نمیشه. شما علم را از تعلم اول جدا کنید بعد فرمایشو بگید. تعلم و علم تغایر نداره. حالا این دیگه بحثش جای دیگه. لأن لازم هاز الزعم، لازمه این اعتقاد اینه که یشترک جمیع البشر فی هذه الدلاله. اونجوری که یشترک جمیع البشر در دلالت دخان بر دود بر آتش. و این ما ان الفارسی مثلا لا یفهم الفاظ عربیه را و نه غیر عربیه را من دون تعلم، همچنین اصل در جمیع لغات و هازا واضح. گفتیم شاهد اینه، اینه که فرموده ایشون شاهد حساب نمیشه، چون همین در دلالت ذاتی هم هست. شاهد اینه که دلالت الفاظ بر معانی قابل رفعه. اگر قابل رفع بود ذاتی نیست، ذاتی قابل سن نیست، مگر با اعدام خود ذات. بله؟ گفتیم دلالت دود بر آتش رو شما نمی‌تونید بگیرید، گرفتنی نیست. دلالت لفظ بر معنا گرفتنیه. تا امروز لفظ آب برای اون مایع مخصوص به کار می‌رفته، از امروز همه بپذیرن که این دیگه برای فرض کنید موجودی این رقمی سنگ برای به کار بره، میشه این شدنی؟ چرا قرمز بعد از این دلالت کنه بر آزادی رفتن؟ این شدنیه. اینشون در قراردادی بوده. اون چه که رفعش به دست ماست، وضعش هم به دست ما بوده. اون چه که رفعش به دست ما نیست، وضعش هم نبوده، پس وضعی نبوده، اون میشه ذاتی. و علیه فلیست دلالت الالفاظ علا معانی ها الا بالجعل و تخصیص، از واضع اون الفاظ جعل و تخصیص برای معانی اون الفاظ. ولی ذات تدخل دلالت لفظیه حاضهی، این دلالت لفظیه در دلالت وضعیه. لذا گفتیم تقسیم میشه دلالت وضعیه و ذاتیه. البته ادامه داره این تقسیم، اما ابتداش اقسام همین دوتاست، تقسیم هم ثنائی. حالا از آخر تو این بحث من الواضع، از آخر که واضع رو هم معرفی میکنه، مشخص میکنه، ماهیت وضع رو میگه که در همینجا هم گفته بود جعل و تخصیص. این جعل و تخصیص همون ماهیت وضع. البته از کردیم جعل و تخصیص در عالم اعتبار، جعل و تخصیص در عالم اعتبار که این حروف الف بایی برای این معنی، اون حروف الف بایی برای اون معنی دیگه، یا چند تا کلمه رو برای یک معنی لحاظ میکنن که میشه ترادف، که بعدها خواهد شد. من الواضع بفهم
همه ای در دولت عقلیه
ببینید مایمو عبارت یه وقت از خارج چیز شما اضافه میکنید وصله میکنید و یه چیز دیگه وارد به شما میشه عبارت رو باز دارید لأن لازم هاز الزعم ان یشترک این شاهد شاهد محکمی نیست میگه مگر در درات ذاتیه همه مشترک هم میگید اینجا تعلم لازمه تعلم یعنی اطلاع بر اوضاع این کلمه رو فارسی زبان ها برای چی به کار میبرن برای چی قرارش دادن و میگیم اونجا اطلاع بر ملازمات لازمه بلا انتقال نیست اطلاع بر ملازمات در دلالت ذاتیه اطلاع بر اوضاع در دلالات وضعیه شرط لازمه برای انتقال و الا نتیجه نمیگیریم کی برهان میشه وقتی شما علیت حد وسط معلولیتشو ملازمشو بدونید اگر نه نتیجه گرفته نمیشه که لکن من ذالک الواضع الاول فی کل لغت من اللغات بحث من الواضع هم باز بحثیه مفصل بهتر از همه مرحوم سید محمد مجاهد در کتاب مفاتیح الاصول سید محمد مجاهد استاد شیخ انصاری هست که شیخ ازش مطلب زیاد نقل میکنه هم تو رسائل هم تو مکاسب کتاب هایی در فقه و اصول کتاب های مهم داره مثل مناهل در فقه مثل مفاتیح الاصول در اصول بحث من الواضع رو بهتر از همه ایشون بحث کردن در مفاتیح الاصول صفحه 2 اول کتاب لکن من ذلک الواضع الاول فی کل لغت خب وضع دلالت الالفاظ علی المعانی شد بالوضع وضع هم خواهیم گفت اشاره هم کرد اون جعل و تخصیصه خب جعل و تخصیص در هر زبانی توسط کی صورت گرفته مؤسسین زبانها کیان حرفای زیادی زده شده بعضی گفتن واضع زبانها خدا که به نحوی فرماش مرمون راینی داره در فوائد الاصول جلد 1 صفحه 30 و اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 11 اینا حالا با یک بیان خاصی واضع رو خدا می دونن خب ایشون قبول ندارین حرفون اومد نه ما بل عیان می بینیم واضع خدا نیست البته با اون بیان اونا دارن اگر مراجعه کنید اونجا که مفصله خیلی تنافی بین حرف مرحوم مظفر و مرحوم رائینی دیده نمیشه ما که میبینیم این کسی بچهش به دنیا میاد این کسی یک شیء اختراع میکنه خودش اسمی براش در میاره بایم اسمای من در آوردی سابقه نداشته کلمه ای درست میکنه میذاره روش بعدم همه میگن برای بچهش یا اسم میذاره برای چیزی که اختراع کرده اسم میبینیم واضح اینه لذا فهمت حق اینه واضح بشره البته قوت الوضع رو خدا بگو داده اما واضح خود بشره اونجوری فاعل هر فعلی بشر خودشه اما قوت رو خدا داده وضع فعلی البته قوه ادراک کلیات خدا به انسان داده که وضع هم در اون راستاست که لفظی رو برای شیء قرار میده که کل ما اراده ان یفهم ذلک شیء یستعمل هذا اللفظ لیفهم ذلک شیء این قوه کلما رو البته خدا به انسان داد، این در موجودات دیگه نیست، که قوه در کلیات این ممیز بشره از غیر بشر، همون واضح خود بشر. مؤسس زبان ها رو هم ممکنه حالا اون فردی بوده برای هر زبان اول بار چند کلمه وضع کرده، اما مؤسس زبان ها اهل اون زبان هست، هرچه تاریخ بر زبان بگذره اون زبان گسترش بیشتر میشه، الفاظش بیشتر میشه، احیانا دستور زبانش هم بیشتر میشه، مقرراتش هم بیشتر میشه به گذشت زمان. اما این معلول خود همین اهل لسان، افراد مختلف الفاظ مختلف وضع کردن برای اینکه معانی مختلف رو تفهیم کنن، بالاخره انسان موجود اجتماعی است، اینا در یک جا جمع بودن، الفاظ از همدیگه یاد گرفتن، مجموعه این شده یک زبان. حالا اینا از مردمی در اون بره کره جدا بودن، فاصله شون زیاد بوده، اونا یک زبان تشکیل دادن، اینا یک زبان، احیانا بینشون اشتراکات وجود داره، الفاظ مشترک. بعدها خواهد فرمود ترادفها، اشتراکهای لفظی ریشش همه در همین هاست، من برای این شی یک لفظ قرار دادم، شما یک لفظ دیگری، وقتی با هم جمع میشیم میبینیم دو کلمه برای یک لفظ، برای یک معنا قرار داده شده، میشه ترادف. این لفظ رو ما بافتیم، این حروف الفبایی رو ما سر هم کردیم، برای این معنا قرار دادیم، تو اون ور کره اتفاق افتاد، همین حروف الفبایی رو سر هم کردن برای یک معنای دیگری، شده اشتراک، این کلمه شده مشترک بین دو زبان، یا در یک زبان مشترک بین دو معنا. اینو مفاظ بخش مهم نیست و خیلی معطل نشیم، لیکن من ذالک الواضع الاول فی کل لغت من اللغات قیل ان الواضع لابد ان یکون شخصا واحدا یتبعه جماعت من البشر فی تفاهم به تلک اللغت اون زبان، و قیل گفته شده است که و هو الاقرب الی الصواب که واضع شخص واحد الزاماً نمیتونیم بگیم باید باشه، میتونه البته باشه، اما نوعا اینجور نیست، مؤسس زبان ها افراد بسیاری هم دخیل هم بعد کردیم، هرچی میگذره زمان گستره اون زبان بیشتر میشه. مقیل و هو الاغرب الى السواب ان طبیعت البشریه حسب القوت المودعت من الله تعالی فیها، حسب اون قوهی که خدای متعال ودیعه گذاشته است در طبیعت بشر، که این اشاره به اون خاصیتی است که در بشر قوه ادراک کلیات و قوه تفهیم کلیات، هم کلیات رو تفهیم کنی هم کلیات رو بفهمی، قهرن یک مقدمات می طلبه، از جمله این که لفظی برای معنی قرار بدی که کل ما عرفت عن فهمه لغیرک استعملت این لفظ. ان طبیعت البشریه تقتضی افادت مقاصد الانسان بالالفاظ فیفتر او من اند نفسه لفظ مخصوصا اند ارادت معنا مخصوصا کما هو المشاهد من السبیان اند اولهم ابهم، بچه ها وقتی تازه زبان باز میکنن باید لفظ اختراع میکنن، فیتفاهم و مع الاخرین تفاهم برقرار میکند با دیگران، دیگرانی که یتصلون به ارتباط دارن با او، بل آخرون کذالک دیگری هم همچنین یخترعون من انفسهم الفاظم لمقاصدهم، حالا اینا تو یک منطقه زندگی میکنن همکن میشه یک زبان، و تتعلق علی مرور الزمن از مجموعه اون من مجموعه ذالک تتعلق طائفه صغيره من الالفاظ حتی تكون لغه خاصه، تو اینکه تحقق پیدا میکنه یک زبان مخصوص، لها قواعد و خودش ادبیات داره، یتفاهم بها قوم من البشر، حالا ممکنه یک مجموعه کوچک باشه، همینا گاهی از هم پراکنده میشن، عده‌شون بار میبندن میرن جای دیگه، باز ادامه پیدا میکنه. این روشی ذکر شد قهرن تغییرها زیادها به وجود میاد میشه چند زبان. یا لاعقل میشه مثلا لهجه های خاص، همه یک زبان هم فارسی اما لهجه ها خیلی مختلف. به هاذه لغت همین یک زبان قد تتشعب بین اقوام متباعده، شعبه شعبه می شود بین اقوام دور از هم، و تتطور و عند کل قوم شکل پیدا می کند، طور شکل پیدا می کند نزد هر قومی به سبب آنچه که یحدث در آن لغت از تغییر زیاده، اصلا گاهی میشه زبان دیگری، حتی قد تنبسق منها لغات اخرى، چه زبانهای دیگری، پیست به خل کل جماعت لغت هم خاصه. بنابراین نتیجه هر دو بحث تا حالا تکون و حقیقت الوضع، که بحث قبلی هو جعل اللفظ به ازاء المعنا و تخصیص اللفظ به المعنا. متأسفانه این در عالم اعتباره، این جعل و تخصیص ها تو عالم اعتباره. بنا میذارن برای این که لفظ الف و با آب وقتی گفته میشه اون مایه اراده میشه، لحاظ میشه. واضع هم شدن به یک نه تمام متکلمین به اون لغت، بالاخره کم یا زیاد همه در زبان دخالت دارن. و من مایدل علی اختیار القول الثانی فی الواضع، از شواهد بر اختیار قول دوم در مورد واضع که واضع فرد خاص نیست بلکه به نحوی همه افراد دخالت دارند در تشکل یک زبان، انهو فمد اگر واضع شخص خاص بود خب در تاریخ زبانها اسمشو می آوردن، چون این مسئله سیاسی که نیست که دایی بر اخفاش باشه بگیم ولو مخفی گردن، نه می شد. لو کان الواضع شخصا واحدا لنقل ذلک فی تاریخ اللغات، چون انگیزه برای اخفایش نیست، لذا با لام تأکید میاره لعرف لنقل و لعرف عند کل لغتن واضع ها، واضع هر زبانی معرفی میشد با آنکه اینجور نیست نوعا. از اینجا وارد تقسیمات میشه انشاءالله. Thank you.